أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اجتماع خیار حیوان و خیار مجلس دو نظر بود. یکی اینکه خیار حیوان همزمان خیار مجلس حادث می شود، منتها خیار مجلس با افتراق خاتمه می پذیرد و خیار حیوان تا 3 روز ادامه دارد. نظر دیگر این بود که خیار مجلس پایان میپذیرد با افتراق و خیار حیوان شروع میشود. این بزرگوارانی که نظرشون این بود همزمان با خیار مجلس خیار حیوان شروع نمیشود، برای این است که هم به اصل تمسک کردند، هم به دلیل عقلی، هم به روایات خاص. اصل همون دو تا استصحاب بود که یک مقدار نقدی مرحوم شیخ داشتن، بعد بر فرمایش مرحوم شیخ یک مقداری هم اشکال وارد شد که تتمیم نهایی بحث به پایان امر واگذار شد. اما درباره اون دلیل عقلی اونا می گفتن به اینکه به خود عنوان مجلس سبب مستقل است برای پدید آمدن خیار و کون المبیع حیوانن هم سبب مستقل است برای پدید آمدن خیار، اگر در یک زمان هم خیار مجلس باشد هم خیار حیوان، این یک خیار از دو تا خیار نیست، در حالی که دو تا سبب مستقل بر یک خیار وارد شد و یک حکمران شد، چون حقیقت خیار مجلس و حقیقت خیار حیوان یکی است. دلیل نهاییشون هم این بود که روایاتی دارد به اینکه اگر حیوان در خرید و فروش حیوان تلف می شود، اون مال بایی از خسارتش برده بایی، در حالی که قاعده اصلی و مقبول آن است که اگر مبیع در زمان خیار مشترک تلف می شود، مال مشتری است. از این روایت ما نتیجه میگیریم که خیار حیوان با خیار مجلس اینجا جمع نمی شود. چرا؟ برای اینکه خیار مجلس مشترک بین بایی و مشتری است. هم بایی خیار دارد هم مشتری. در خیار حیوان احد و ما خیار دارد. طبق مبنایی که مشهور است همون خیار مال مشتری است. پس در خیار حیوان خیار مال مشتری است. در خیار مجلس خیار مشترک است و اگر تلف در زمان خیار مشترک اتفاق افتاد مال مشتری است، در حالی که این روایاتی که در بحث دیروز خونده شد دلالت دارد بر اینکه اگر حیوان تلف در زمان خیار تلف بشود مال بایی است. معلوم می شود که این تلف در زمان خیار مشترک نیست، تلف در زمانی است که من لا خیار له، از کل مبیع تلف فی زمان خیار فهو من لا خیار له. معلوم می شود که خیار مجلس که پایون پذیرفت، یعنی با افتراق خیار مجلس تموم شد، نوبت خیار حیوان می رسد. این دلیل شد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مسئله توارد علتین گفتن اولا این حقیقت خیار اگر مختلف باشد، ماهیت خیار مجلس به خیار حیوان اگر متعدد باشد که توارد علتین بر معلول واحد نیست، و اگر خیار مجلس به خیار حیوان یک ماهیت داشته باشند، مجلس عقد یا عنوان بی یا عنوان کنگل مبیع حیوانن، اینا معرفاتن نه علل، اینا علائمن نه علل. یک شی درست از چند تا علت ندارد ولی یک شی چند تا علامت دارد. اینجور پاسخ دادم. و درباره این نقد اخیر هم که به روایت خاصه توسط کردن فرمودن به این که ما این رو حمل بر غالب میکنیم، چون غالبا حیوان را که خریدن در همون ساعت اولی 1 ساعت 2 ساعت تلف نمیشه، اگر تلف میشه که 2 روز بعد تلف میشه. خیار مجلس هم حد اکثری که 2 ساعت بیشتر نیست، بالاخره طرفین کار دارن پا میشن میرن. خیار مجلس با افتراق طرفین تمام میشه. چون با افتراق طرفین تمام شده، پس خیار دیگه مشترک نیست. بعد از تفرق فقط خیار مال مشتری است. و اگر روز بعد این حیوان تلف شد، این رو قاعده طرف مال بایع است. چرا؟ چون بعد از افتراق خیار فقط مال مشتری است، این یک اصل، و بایع خیار ندارد. و اگر حیوان در روز بعد تلف شد، ممن لا خیار له است که بایع باشد، به مطابق با قاعده است. پس ما این دو روایتی که دلالت دارد برای که تلف حیوان از بایع حساب می شود نه از مشتری، این رو حل می کنیم بر ما هو الغالب، که غالبا این تلف بعد از افتراق است، زیرا حیوانی که خریدن همون ساعت اولیه که نمی میره، یک دو ساعت که مجلس ادامه دارد افتراق حاصل نشده خیار مجلس هست. وقتی افتراق حاصل شد بعد از یک دو ساعت خیار مجلس تمام میشه، نوبت به خیار حیوان میرسه. در خیار حیوان مشتری خیار داره، بایع خیار نداره، و تلف در زمان خیار مشتری به حساب بایع میاد. راه دوم این است که ما اگر این دو روایت معارض هم بودن، این رو هم بکنیم بر جایی خیار حیوان نباشه، مبی حیوان نباشه. اونجا که دارد کل مبی ان تلف قبل قبلهی فهو ممن لا خیار له، این رو حل میکنیم بر جایی که مبی حیوان نباشه. این دو تا راه هر درباره این راه دوم نظر علاقه است که پس بنابراین اون چرا که مونده که باید بحث بشه اینه که یکی مربوط به استصحاب است که مجالی استصحاب تا کجاست؟ آیا نقد فقهای بعدی بر مرحوم شیخ وارد است یا نه که جداگانه باید بحث بشه؟ یکم درباره این که این دو روایت رو ایشون اینجور حمل کرده درست است یا نه. این مطلب دوم رأی خدای سبحان بخواد شد امروز مطرح بود. حالا شاید همین راه حل قرار بدیم. خب بنابراین اگر چنون چه این دو تا مطلب میمونه که یکی مربوط به استصحاب است که شاید امروز نرسیم، و یکم این دو تا راه حل نیست که مرحوم شیخ ارائه کرده است شاید امروز برسیم. اما در تتمه بحث دیروز که آیا مسئله توارد علتین، توارد سببین، امثال ذالک تو علوم اعتباریه هست یا نه، این که عرض می کردیم اصول از پر ارزش تری علمای فن نیست، منتها سازمان یافته نیست، الان به صورت اطلاعات در آمده نه علم. برای همین جهت اصول متولی بیان حجت های علم اخلاق، علم فقه، علم سیاست، علم فقه، اخلاق، حقوق و مانند آن، تمام علوم استدلالی اعتباری با اصول تعمیل میشه. این سرپرست همه علوم. اینطور نیست که اصول فقط برای فقه باشه. تو اخلاق هم به درد میخوره، تو بحث های حقوق به درد میخوره، تو بحث های سیاست که همه اینا علم استدلالی به درد میخوره. یه وقتی مجموع گزارشات هست اون میشه اطلاعات، و علم نیست، اون میشه کشکول. این نمیگن علم. علم آنه که موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، استدلال پذیر باشه. اگر علم است و استدلال پذیر است، مبادی میخواد. اگر مبادی میخواد، تمام مبادی اول به اجتماع نقیزیان باید برگردن. اگر کسی اجتماع نقیزیان را قبول کرد، چون که همه قبول دارن که اجتماع نقیزیان مستحیل، اجتماع نقیزیان مستحیل، باید استحاله دور را قبول کنه، استحاله جمع ضدین را قبول کنه، استحاله جمع مثلین را قبول کنه، استحاله سلب شیء از نفس را قبول بکنه، ضرورت سکوت شیء نفس را قبول بکنه، اصل هویت که ضرورت شیء نفس است را قبول بکنه، همه اینها را قبول بکنه. چه اینکه تو فقه اکثر اینها قبول شده است، اگر چون که برخی از اینها قبول نشده، برای اینکه نظام نظام شوروی است. مثلا دیگر این تحصیل حاصل از تحصیل حاصل محاله، چه در بحث‌های اصولی چه در بحث‌های فقهی میگن تحصیل حاصل محال است، که رو به همون فطرت اولیه برمیگردونن بدون اینکه تحلیل بکنن. الان اگر یک نفر دو وکیل بگیرد، بگوید این زمین را شما از طرف من وکیلید که بفروشید. همزمان این دو تا وکیل این زمین را به یک شخص یا بالاصاله یا به وکیل او فروختند، هر دو به زید فروختند در زمان واحد، منتها یکی به خود زید فروخت، یکی به وکیل فروخت. زید فروخت یا خریدار هم دو تا وکیل داشت. همزمان دو تا وکیل فروشنده به دو تا وکیل خریدار فروختند. خب ما میگیم هر دو صحیح هست، این به هر دو بی صحیح هست. میگه این معقول نیست، این دو تا بی که صحیح نیست که. چرا هر دو بی صحیح نیست؟ چون اشتباه مثل اینه. اگر کسی یک کالایی رو به زید فروخت دوباره بخواهد به او بفروشد، معقول است یا نه؟ نه، چون اشتباه مثل این است. در همه موارد که به این قبیل برگرده میگیم محال است. یا بگیم هم به زید فروخت هم به عمر فروخت در زمان واحد، بگیم هر دو صحیح است، میگن نه، چون اجتماع ضد این است. اینا جزء بدیهیاتی است که تو همه علوم استدلالی، یعنی حکمت‌های عملی، چه فقه، چه اخلاق، چه حقوق، چه سیاست هست. ریشه همین ها برمیگرده به اجتماع نقیزه، چون اجتماع نقیزه محال است. به بازگشت این امور به اجتماع نقیزه این است، پس محال. اگر در جایی شک هست، شک در اینه که آیا این شی مثل اوست یا مثل او نیست. اگر مثل او باشد، اجتماع مثل این یقینا محاله. در همین خیار مجلس دو تا خیار هست و جمعش ممشاید است، نه تنها شاید بلکه باید است. هم باید خیار مجلس داره هم مشتری، ولی اینا مثل این نیستن. مگر خیار مجلس دو تا خیار نیست؟ مگر ماهیت خیار مجلس یکی نیست؟ مگر با یک خیار مجلس داره با مشتری خیار مجلس داره این دو تا خیار ها مثل هم نیستن؟ مثل هم هن. اما اجتماع نشد، یکی به زید قائم، یکی به عمرو. اگر به زید تنها دو تا خیار مجلس قائم باشد، میگن غیر معقول، وگرنه خیار مجلس هم دو تا خیاره. در این گونه از موارد، یا به تعدد قابل، یا به تعدد حیثیت، یا به تعدد شرط، یا به تعدد جهت، اینا کثیر می شود. اگر کثیر شد اجتماع نیست، چون مثلین جز متقابلان هست که من جمیع جهات باید جمع بشود. بنابراین اگر یک جایی اینها جمع شدن، برای اینکه یا مثلین نیستن یا ضدین نیستن یا علتین نیستن، نظیر مقام که مرحوم شیخ می فرماید به اینکه اینا معرفات هست، لیکن این سخن تام نیست. برای اینکه اگر ما بعضی از چیزها را علامت بدانیم، باز قابل تفکیک باشه. در حالی که ظاهر ما سبب بودن اشیاء را از همون ادله لفظی استفاده میکنیم، ظاهر ادله این است که بی تمام و سبب است برای حدوث خیار مجلس، و همچنین اگر مبی حیوان باشد، این بی تمام و سبب است برای خیار حیوان. پس این بی که بین بایع و مشتری رخ داده است، تمام السبب است برای خیار مجلس و تمام السبب است برای خیار حیوان. منتها خیار حیوان با خیار مجلس یکسان نیستند، مبدأ و منتهاشون فرق میکند. چون منتها فرق میکند و مدت فرق میکند، پس نمیشود گفت به اینکه اینا شبیه همند، مثل همند، گرچه مبدأشون یکی است. من اولا این خطوط کلی بحث که هر جا مثل این شد، ضد این شد، ثبوت شعر نفس شد، سلبش از نفس شد، همون احکام اولیه رو دارد. اگر علم است و استدلال است و باید یقین بیاره. اگر ما این رو قبول نکنیم دیگه علم نیست، این فقط گزارشه، یقین نمیاد. برای این به سقرا برمیگرده. نه یقیناً، چون اطمینان، این هم حرف عقلی میزنی، میگه اطمینان نداریم، برای اینکه ما نمیتونیم احراز بکنیم که این سببه، نمیتوانیم احراز بکنیم که مثل همه، برای اینکه خیلی از خصوصیات است که دخیله. اما اگه احراز کردیم به اینکه خیار مجلسی که این شخص دارد، بگیم دو تا خیار مجلس داره، یا دو بار فروخته، یا هی مثال های گفته شده، اگر یک کسی دو تا وکیل بگیره برای فروش زمین، این دو تا وکیل همزمان این زمین رو بفروشن، بگیم هر دو صحیحه. بگیم این معقول نیست، نمیشه گفت چون شارع بین مختلفات و مشتبه جمع کرده اینجا رو با جمع بکنیم. اگر یک دلیل ظاهری بیاد تعویل میکنیم، بگیم به این که این معقول نیست، چون معقول نیست جد آدم متمحاشی نمیشه. اینجا هم همینطوره، منتها در صغرا ممکنه کسی خدشه بکنه، در بعض از موارد جا برای خدشه صغرا نیست، نظیر همین مثال های گفته شده. مثلا بگن فرشی را که زید به عمرو فروخته بار دوم بفروشه، بگن جدش متمحاشی نمیشه چون معقول نیست. یا دو تا وکیل که همزمان این فرش فروختن هر دو صحیح باشد، میگن چاره نیست، یکی رو با قرعه حل کرد به مانند. چرا معقول نیست؟ چون اشتباه مثل این محاله. چرا در تحصیل حاصل بگن محال است؟ مگه اشتباه مثل این میشه محاله؟ بعضی از جاها که تأملی هست برای اینکه در تماثل بودن شک داریم، نظیر همین خیار من نیست، خیار من نیست هم دو خیار برد دو نفره، اینا مثل این فل جمله نه بل جمله. درست خیار مجلس بایه با خیار مجلس مشتری مثل هم است، اما او تماثل یه جمع نشدن، یعنی یکی به بایه قایم است یکی به مشتری، مثلان هستن، مثل اینکه سفیدی این کاغذ با سفیدی اون کاغذ، این جمع نشدن، مثل این هستن ولی جمع نشدن. اونجا هم همینطور، هر جا اگر علم استدلالی هست، چه اینکه فقه و اخلاق و سیاست و حقوق، اینا علوم استدلالی است دیگر، علوم اعتباری از یک نظر زیر مجموعه علوم حقیقی است، برای اینکه موجود اعتباری از یک نظر زیر مجموعه موجود حقیقی است، استدلال پذیر است و یقین آور است، منتها باید صغریاتش مشخص بشه. لکن این فرمایش مرحوم شیخ که اینا علل نیستن معرفاتن، این در خصوصی مورد تام نیست، برای اینکه بالاخره این دلیلی که میگوید البیان بالخیار ما لم یفترقا، ظاهرش این است که بی تمام و سبب است لحدوث خیار المجلس، چون که در خیار حیوان هم به شرح ایزن. پس بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ که اینا علل نیستن و معرفاتن راه تامی نیست، چون که اگر کسی گفته بگوید به این که این بحث ها در علوم تکوینی هست در علوم اعتبار نیست، اینم ناتمامه. ما فحص کردیم درباره خیار مجلس دیگه، همه ادله فحص شده، غیر از این نیافتیم، بعد میشه مستقر در صحابی اعتام در خیار مجلس، چون بحث مبسوطش گذشت همه ادله استیفا شد، ما روایتی پیدا نکردیم که باعث خدشش دار شدن این نصوص باشه. این نصوص هم ظاهرش اینه که بی تمام سبب اصل نصوص خیار مجلس، اما در باره توارد مسبب و سبب و اینها بله، اگر ما یه جای شک کردیم که واقعا این علت است یا علامت، خب بله اشتباهش محضوری نیست. همونطور که تمسک که به عام در شبهه مصداقیه در ادله نقلی نارواست، در ادله عقلی هم نارواست دیگر، ما الان نمیدونیم که الف با مثل همه یا نه، باید بگیم اشتباه مثل محال است. این قانون قانون عقلی است که تمسک به عام در شبهه مصداقی و قانون عقلایی است که عقل او را تثبیت می کند، و تمسک به عام در شبهه مصداقی روانی است، چه شبهه مصداقی در علوم عقلی باشه چه شبهه مصداقی در علوم نقلی باشه. اگر گفتن به این که انفکاک علت از معلول محال است، معیت علت و معلول ضروری است، این هم قواعد عقلی است، اما ما نمیدونیم الف علت باس یا نه تا بگیم انفکاکش محال باشه، خب نمیتونیم حکم کنیم به اینکه انفکاک اینا محال است. خب بنابراین همه این هر رو باید در اصول مشخص بکنیم، یعنی بگویم به اینکه منبع معرفتی احکام شرع چه در فقه، چه در اخلاق، چه در حقوق، چه در سیاست، یا عقل است یا نقل. نقل یا قرآن است یا سنت. اگر سنت بود، اون سنت یا با خبر کشف می شود یا با شهرت یا با اجماع. اگر با خبر کشف شد، خبر چند قسم است، شهرت هم چند قسم است، اجماع هم چند قسم. الان شما ببینید همطور قطاری میگن منبع معرفتی ما عقل است و قرآن است و سنت است و اجماع. اجماع بر فرض حجیتش زیر مجموعه سنت است، نه در برابر سنت. نه، اونا چرا اینجور بحث کردن؟ یعنی اونا، یعنی اهل اصول، خب از اونجا آمده، قسمت مهم از اونجا آمده. این نه برای اینکه ما عقب افتاده بودیم، ما رو نداشتن حرف ما روشن بشه. ما 20% مسلمان های جهان رو تشکیل میدیم، 80% با اونا یک حکومت هم با اونها بود، و رهبران ما هم یا مقتول یا مسموم. نذاشتن حرف ما عرضه بشه، وگرنه اون روزی که حرف ما عرضه شد همین بود. شما ببینید بزرگان شیعه چی گفتن. اگر 20% مال ماست، ما این و 80% مال اونها، و اگر 100% از غیر قدرت اونا هستن، ما 20% جمعیتی، نه 20% قدرت، چون همه قدرت ها اونها بود. همین متوکل عباسی و سایر بنی العباس آمدن، کسانی که آزاداندیش بودن، همه رو غلغم کردن دیگر. حالا شما سنی معتزلی ندارید، حالا مگر بعد پیدا بشن، مگر همه اینا اشعری هستن. اینا رو جبری بار آوردن، با دستگاه حکومت هم ساختگار بود. متوکل عباسی غالب معتزل رو اعدام کرد. معتزلی نمون دیگه. معتزله به ما امامیه که عدلیه، مجموعاً عدلیه نام داریم، نزدیکتر از اشاعره. اونا منکر حسن قول عقلی هستن، جبری هستن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم حجارزه همدانی رو. ایشون به این نکته هم توجه کرده است. بعضی که مرحوم کاشورگتا داره که جبریه نجسه، مفرزه نجسه، ایشون کی نجسه، کی نجسه؟ خیلی از علمای ما رفتن جبر باطل کنن، مفوضی در آمدن. مگر تفویض امر آسانی ابطالش؟ از پیچیده‌ترین مسائل نظری هم این جبر تفویضه. همین که مرحوم آخوند تو قدم اول و قلم اول افتاد، یه مسئله نظری عمیق پیچندر پیچ. شما میگه کسی جبری شد یا مفوض شد نجسه، حالا ممکنه برای شما به زحمت حل شده باشه. فرمایش مرحوم کاشف القتا رو که در کشف القتا داره مفوض نجسن، جبری نجسن، برای ماجرا روزا میگه خیلی از علما ما مفوضن. شما وقتی باز بکنید حرف های اینا رو که امر بین الامرین چیست، میبینید سر از تفویض در میاد. خب بعد همین حاج آقا رضا همدان رضوان الله میفرماد به این که این جبریه را دستگاه حکومت عملی پروران، چون میدونه با مطابق با سیاست مشروم و هماهنگ است، رواج پیدا کرد. سلاطین اموی و حکام اموی متفکران جبری را تزریق کردند و تغذیه با این دو عامل اینا رو پروراندند. و عباسی ها هم ریشه معتزله رو غلغم کرد. به هر تقدیر این باید که، و از اصول از اونجا آمده دیگه، یعنی ما از در جمعیت 20% و از در قدرت زیر خط صفر. اونا از در جمعیت 80% و از در قدرت 100%، چون همه این اموی و مروانی و عباسی همه اینا قدرت دست اینا بود دیگه. خب بله دیگه، اگر نه ثقفی نمی شدن که. ما که قدیری هستیم به همین مناسبت هست. خب اگر چون چه این شد، ما باید حرفمون روشن کنیم که معیار این حجیت اینها چی؟ در اونجا اجماع حجت بود. اونا به همین آیه تمسک میکردن که به جمله که لن تجتمع امتی علی الخطا. اجماع را به ما انه اجماع حجت میدانستند، نشون کاشف سنت است. ما گفتیم اجماع بر فرض حجیتش و هر تقریبی که تقریر بشود با زیر مجموعه سنت باشد. حالا یا کاشف از رضای معصوم است، یا قول به دخول معصوم علیه السلام است، به ای وجه امکان زیر مجموعه سنت. ولی در اصول رائج ما اجماع در برابر سنت است. اگر طلب سوال بکنی اصول در محور اصول چیه، میگه عقل است و قرآن است و سنت است و اجماع. خب اجماع که در مقابل سنت نیست، اجماع زیر مجموعه سنته. تا اصول سامان نپذیرد و دست اجماع رو از بالا نکشیم نیاریم پایین و سر جاش ننشانیم، این اصول اصول شیعه نخواهد، وگرنه همون اصول رایج اوناست. این باید با فشار دست اجماع رو گرفت، این بجا رفت بالا، این رو برد پایین. اگر حجت باشد در ردیف خبر است تازه، اگه حجت نیست که نیست. خب عقل حرف مهم را در اصول میزند. تمام این بحث ها بحث های عقلی است، مبادی رو او تأمین میکند. چون مبادی رو او تأمین میکند، باید که مسائل را به استناد مبادی ایشون تأمین کرد. اگر جای سبب بود، توارد سبب محال است، و اگر جای سبب نبود، علامت بود، بله ندارد. ولی دیگه نمیشود گفت این بحث ها مال علوم عقلی است، در علوم نقلی راه ندارد. بعد نمیشود گفت به این که مرحوم آشام دسن بیراه رفته، فقه را با اصول، اصول را با فلسفه خلط کرده، دیگه نرخان آرواست. نه، اون دقائق و ظرائف علوم عقلی نه در اصول راه دارد، نه در فقه دارد، نه در فلسفه سیاست راه دارد، در اخلاق راه دارد، در حقوق، اون مربوط خاص خودشه. ولی این مبادی هر فنی مناسب با اون فن در جبهه این فنون هست. مرزبندی ها البته باید کاملا مشخص باشه که اون ظرائفی که مخصوص تکوینیات است تو اعتباریات راه پیدا نکنه. خب اما برسیم به فرمایش اخیر مرحوم شیخ. مرحوم شیخ فرمودن به اینکه این دو تا روایتی که دلالت میکند بر اینکه اگر حیوان تلف شده است خسارتش را بایه باید بپردازد نه مشتری، دو تا پاسخ دادن. یکی اینکه حمل بر غالب میشه، یکی اینکه ما جمع میکنیم بین این روایت ها و اون روایتی که میگوید که تلف در زمن خیار به من لا خیار له هست، حمل میکنیم این رو، تقیید میکنیم به اینکه اگر مبی حیوان نباشد، اگر مبی حیوان باشد تلف من البایی است طبق این دو روایت، اگر مبی حیوان نباشد کالای دیگر باشد فوق من المشتری. این دو تا جوابی که برام شد. اما جواب اول که فرمودن ما حمل میکنیم بر پرده غالب، یعنی تلف بعد از زمان افتراق است، این ناتمام است. برای اینکه ما اگر بخواهیم یک مطلقی را یا یک عامی را حمله بر فرد نادر بکنیم، این برخلاف ظاهر است و برخلاف روش و عقلا. اما مطلق و عام همونطوری که فرد غالب را شامل می شود، فرد نادر را هم شامل می شود. الان بزان واحد حمل مطلق بر نادر نارواست، نه شمول مطلق لنادر. حمل عام بر نادر نارواست، نه شمول عام لنادر. عام نادر و غیر نادر نشان می شود، مطلق نادر و غیر نادر نشان می شود. شما به چه جهت این مطلق یا عام را حمل بر غالب بکنید؟ نه، اگر غلبه وجودی باعث غلبه استعمال بشود در قدم اول، و غلبه استعمال باعث استقرار ظهور در غالب بشود ثانیاً، اون وقت وقتی اون عام یا مطلق گفته شد منصرف به فرد غالب بشود ثالثاً. بر این درست. اما صرف غلبه وجود کافی نیست که ما مطلقی را یا عامی را بر فرد غالب حمل کنیم، مگر خودش انصراف بیاره. پس فرق است بین این که ما بخواهیم مطلق را بر نادر حمل بکنیم، این جای اشکاله. اما مطلق همون طوری که غالب را شامل می‌شود، نادر را هم شامل می‌شود. خب حالا آمد و در همون ساعت اولیه مرد، چرا این خسارت ما بر پای تحمیل بکنیم؟ چه دلیل؟ پس این جواب اول مرحوم شیخ نارواست. جواب دومی که مرحوم شیخ در بخوام تقیید بکنیم، اطلاق تقیید هم یه حسابی دارد. شما تصرف در ماده کردید، با جنبندی دیگه ببینیم تام است یا تام نیست، که اگر ما دیدیم راه حل دیگه نبود اون وقت بله. لکن شما میدونید در این جنبندی چه خلاف فقهی را مرتکب شدید، با چه عقبه کعودی عبور کردید، با چه هزینه ای میخواد این جنبندی رو تحمل بکنید. بیان ذلک این است که حیوان را، این گوسفند را که گوسفند فروش به خریدار گوسفند فروخت، این حیوان الان مال مشتری است. این اصل اول. منتها حالا اگر کسی فکر سید مرسی رضوان الله علیه داشت، میگه المتبایان بالخیار. فکر دیگران را داشت، میگه صاحب الحیوان بالخیار. فرنج صاحب الحیوان خود مشتری است. اگر فتوایی که مشهور بین اصحاب رضوان الله علیه است، او را پذیرفته، میگه مشتری خیار. الان اگر دامداری گوسفندی را به خریدار فروخت، این گوسفند الان مال مشتری است. این دو سه روایتی که در بحثی دیروز خونده شد، میگد اگر این حیوان تلف بشود فهو من مال بایعه. اینو باید بایع، خسارتش باید بایع بپردازه. شما فرمودید به اینکه ما این را حمل میکنیم بر چی؟ بر اینکه بر اون فرد غالب حل میکنیم که این تلف بعد از زمان افتراق است. بسیار، خیار مجلس تمام شد، این خیار فقط مال مشتری است و چون خیار مال مشتری است، این تلف به عهده بایی است. تا اینجاش درست. اما از این به بعد شما باید از یه عقبه کعود بگذارید. اون عقبه کعود چیه؟ اینه که این حیوان الان مال خریداره. خب مال خریدار تلف شد، چرا خسارتش فروشنده بده؟ چرا میخواد بکنی؟ مگه مال او تلف شد که خسارت او بده؟ این گوسفند ملک تلق خریدار است. بسیار خوب، تو خونه او هم بود و تو خونه او هم مرد، چرا خسارت فروشنده بده؟ اون عقبه کعود اینه که اینجا همون تفکر عقلی اصولی در اینجا ظهور بکنه. در این جایی که میگن تلف در زمان خیار ممن لا خیار له هست، یعنی چی؟ یعنی خسارتش مال بایه. باز یعنی چی؟ یعنی از کیسه بایه رفته. باز یعنی چی؟ یعنی این معامله آنمای قبل از تلف گوسفند منفسخ شد و گوسفند برگشت رفت در ملکیت بایه و اونجا افتاد و مرد. این رو باید بگیم دیگه، وگرنه حرف معقول رو که قابل عرضه نیست. ما بگیم مال مشتری تلف شد، خسارت چی بایه باید بده؟ یعنی شارع مقدس میگه زید مال زید تلف شده، امر باید خسارت بکشه؟ این حرف غیر معقول میزنه معاذ الله. مستزلزل هست اما ملکو، معنی مستزلزل بودن خیار داشتن هم همینه دیگه. نه دیگه، نه، خیار به عقد تعلق میگه، علامه و الحق عقد شناور است نه ملک. این گوسفند ملک تلق خریداره، خیار هم حقی است متعلق به عقد، علامه و الحق. این عقد لازم نیست، جائز است و در معرض زوال. اون می تواند این عقد رو به هم بزند. بله، نه ملک هست، منتها ملک غیر لازم، تردد ندارد که الان ملک در همین لحظه اگر مشتری بمیره ورثش ارث می‌برد. چون عقده به هم میزنه، همون عقدی که ملک آورد او به هم خورد. دوران خیار که الان هست هم چرا تموم شد؟ دوران خیار تمام بشه که نمیتونه معامله رو بس کنه که. پس معلوم شد یعنی چی؟ خیار تمام شد یعنی حق فصل نداره دیگه. خیار که هست میتونه معامله رو به هم بزنه، این معامله لرزانه. وقتی خیار تموم شد معامله تثبیت میشه. خب پس عقل لرزان است، یک، نه ملک. نه بر فرض هم خیار به عین تعلق بگیرد، ملک لرزان نیست، ملک تثبیت شده است، منتها ملک جائز، نه ملک لازم. ملک جائز است ولی ملک تلقی اوست. خب مال مشتری طلب شده، خسارت چه باید بپردازه؟ تعبد امر غیر معقول به محال، یعنی زید خسارت دیده امر باید مال مردم بده، میشه ظلم. نه، اونجا برای اینکه ارث میبره، اونجا آشناست، بخشی از اموال متوفا را همین امو و اموزادها ارث میبرن، پیوند خانوادگی کاملا برقراره. من له الغرب علیه الغرب، میگه تو که ارث میبری طبقه دوم، یه رابطه تنگ و تنگ مالی با متوفا داری، حالا اگه او تصادف خطایی کرده تو بپرداز، نداشته باشه حرف دیگه است، موارد چیز مردمی اینه، اگه نداشته باشه دیان بر او نیست. خب اگه آدمی که نداره، چه این طرف چه اون طرف، دیام نمیده، دیه رو بیت المال میده تو بخش الغارمین. عاقله بسیار خوب، گاهی هم ممکن این پول نداشته باشه تا او ارث بره، گاهی هم ممکن عاقل پول نداشته باشه و تو بخش الغارمین دینش ادا میکنن. قرار دیگه حرف غیر معقول، یعنی غیر معقول ابدا نمیشه گفت. شعار مقدس میگه مال زید طلب شده امر، مگر اینکه یک رابطه تنگاتنگ مالی بینشون برقرار باشه. اینجا هیچ پیوندی هم بین خریدار و فروشنده نیست. مال خریدار طلب شده، فروشنده که الان هیچ حقی هم نداره، بیگانه است، او شرعاً ضامنه. این میشه ظلم. چرا بکنیم؟ اولا در اینجا مشهور بین اصحاب این است که فقط مشتری خیار دارد، نه بایه. بایه فروخته، حالا فروخته، مگر سمن تلف بشه، اگر سمن تلف بشه مشتری ضامنه. حالا دستش افتاد و گم شد، تلف شد، یا ظرفی بود افتاد و شکست. اگر چنونچه تعبد با در مدار معقولیت باشه، اگر مال بایه طلب شد، بایه حالا گوسفندی رو فروخت، یک ظرفی رو از او گرفت، این ظرف هم دستش افتاد و شکست، خب شکست شکست، دیگه مشتری ضامن نیست. این تعبد که شارعی می‌فرماید به اینکه اگر این حیوان در این ایام طلب شده است، خسارتش رو باید بایه بپردازه، میگن برای این است که آنمای قبل تلف این معامله فسخ شده است و این حیوان از ملک مشتری آمده به ملک بایه و در ملک بایه تلف شده است، بایه باید خسارت بده. نه، عقل اصلا نمیگذارد اون لفظ ظهور پیدا کنه. مخصص لبی یعنی همین، اینی که تو اصول میگن مقید لبی داریم، مخصص لبی داریم، گاهی متصل از گاهی منفصل. اگر دلیل عقلی خیلی شفاف و روشن بود میشه مخصص یا مقید لبی متصل، اگر پیچید به پیچن در پیچ بود و فاصله داشت میگن مخصص یا مقید لبی منفصل. مگر عقل میگذارد که هر دلیلی در هر جای ظهور پیدا کنه. خب عقل مخاطب خدای سبحان است و محور احتجاج است. خب حالا عقل بگه در اینجا یعنی چی؟ یعنی مال مشتری طلب شد، بایه با ضامن باشه، این با کدوم حساب؟ ظلم یعنی همین دیگه. یعنی ظلم استثناء پذیره که همه جا ظلم حرام است الا اینجا؟ نه، شارع مقدس اینجا قرار داده، قانون اینه. به عکس هم اگر بود همونطور بود، اگر این زیدی که امروز خریدار گوسفند است، اگر این زید فروشنده بود و امر خریدار، حکم همین بود، قانون کلی همینه. این قانون کلی برابر ملاک هایی که خدای سبحان میداند تنظیم کرده، برابر قانون که باشه میشه عدل، وگرنه ظلم استثناپذیر نیست، که ظلم همه جا حرام الا اینجا. بله دیگه، هم برای نقل دیگه، این دو تا روایتی که ما خوندیم نقل بود، در این دو تا روایت دارد که مال مشتری طلب شد ولی بایع ضامن است، یعنی ظلم. عقل میگه ظلم مستحیل است، به هیچ جا جایز استثناء پذیر نیست، که میگیم ظلم هیچ جا جایز نیست الا اینجا. ولی قانون الهی که برابر ملاکات واقعی که خودش مصالح و مفاسد میدونه، این چنین است که اگر حیوانی در زمان خیار تلف بشود، قبل از تلف، آنمای قبل از تلف، این معامله منفسخ میشه، این حیوان برمیگرده ملک بایه و از ملک بایه تلف بشه، میشه عدل محض. این قانون کلی است. اگر در طرف اون شخص هم بود هم همینطور بود، یعنی اگر گوسفند را با این شخص از اون میخریدم، حکم همین بود، همین تأیید میکند دیگر. نه میفهمیم که راه حل داره، نه اینکه با اینکه شارع مقدس این را مال مشتری میداند و در حالی که مال مشتری خسارت چی باید باید بده، این میشه ظلم. اگر کفشتی خیار قبل داره یا خیار حیوان داره، نه اگر قبر بود یا حیوان بود یا عیب بود، امثال زاره کد بره. نه، قاعده عقلی اینه که این رو شارع مقدس تملیک کرده، عقل در اینجا که آی بیتو مملک است یا نه نظری نداره، عقلی نیست. اما عقل میگوید شارع مقدسی که این بیع رو امضا کرده و این مبیع را مال مشتری میدونه، ملک تلک مشتری است، شابایه دستش کوتاه هست، چرا بایه باید مال مشتری را ضامن باشه؟ تو این فضا میشه خیار عیب، میشه خیار قبل و مانندان. اما اگر نه از این قبیل نیست، رو علتهای رو زلزله آمده، سیلی آمده، صاعقه آمده، حیوانات دیگر هم بردی هم برد، اگر یه سیلی یه زلزله آمده، مشمول همین دو روایت است که بحث در بحث دیروز خونده شد، این حیوان تصادف کرده زیر اتومبیل رفته، این کاری به قبل و عیب ندارد که. بسیار خوب، ولی شارع مقدس در اغلب موارد این رو حکم کرده، قانونش باید کلی باشه، طوری نیست که ظلم هم تابع اغلب موارد باشه، که ما برابر با اغلب موارد بگیم ظلم در اغلب موارد حرام است، در غیر اغلب جایز است. این چنین نیست، ظلم تقصیر پذیر نیست، عدل تقصیر پذیر نیست، امثال داده. در الان ما مرد جزئی نمی کنیم که، ما که نمیام که زید و عمرو پیش ما نیامدن ما داوری بکنیم، که ما بحث فقهی داره فتوا میدیم، کلی به نحو قضیه حقیقیه. در صدر و ذیل عالم، هر جا در هر منطقه از مناطق جهان کسی حیوان را به دیگری بفروشه، الان الی یوم القیامه، و این حیوان در اثر تصادف اتومبیل یا سیل و زلزله و صاعقه بمیره، خسارت چه باید بده؟ چون مربوط به جزئی نیست، که قضیه حقیقی است الی یوم القیامه. و نمیشود گفت به اینکه ظلم را شارع مقدس در بعض موارد تجویز کرده. خب این حرف عقل که آنم مای قبل البیع قبل از تلف معامله فسخ میشود، این رو عقل میگه. واکذا مواردی که در بحث دیروز گذشت، میگن ذوالخیار میتواند فسخ بکند، بگد من این معامله قبلی رو فسخ کردم، بعد این فرش رو از فرش خریدار فرش بگیر و به زید بفروش، یکی این کار بتونه بگه فسخت و هذا البیع، یکی نه خیار دارد فرش را به زید فروخت، در زمان خیار بدون اینکه اون معامله قبض رو فسخ بکند، همه فرش رو به عم بفروشد، میگه بیت با در فرش، اینو میگن صحیحه. خب صحیحه یعنی مال مردم فروشی صحیح است، فضولی هم نیست. آره مال مردم فروشی صحیح نیست، فضولی هم نیست، ولی سرش اینه که این فسخ کش میکنه، آنمای قبل الفسخ قبل البیع معامله منفسخ شده است به استشاره، بعد این به ملک با فروشنده اولی درآمد. بعد اینها برای اینکه با محوریت عقل شارع مقدس این احکام را تنظیم کرده، خود عقل میفهمه که نمیفهمه، خیلی از جا میفهمه که نمیفهمه، میگه مرز من نیست، من چه میدونم شارع مقدس چه چرا این حکم کرده. ولی این قانون او اینه، اگر خود عقل در خیلی از موارد میگه من نمیفهمم، خود عقل فتوا میده که اینجا جای من نیست. اما اینجا عقل میفهمه، میگه تویی که گفتی این حیوان مال مشتری است، چگونه میگی و خودت رو عادل میدونی و حکیم میدونی، چگونه میگی این حیوان را فروشنده بایع ضامن است؟ مثل که بحث بعدی شروع شده. الحمدلله.